بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواره، صفحه 418، سطر دهم. فیکون متشبها بموجود کامل هو فوقه و اشرف منه، اذ لا تشبه بمن هو فی مرتبته او افضل منه. دست از دلائلی داشتیم که برای وجود عقل اقامه شده بود. دومین دلیل رو توضیح دادیم و اجزایش هم بیان کردیم. ابتدا اینطور گفتیم که چون حرکت فلک حرکت دورانی است، باید ارادی باشد. به بیانی که توضیح داده شد، و اگر ارادی باشد لقایت عقلیت حاصل میشود، نه لقایت حسیت. اینم توضیح داده. بعد گفتیم پس معلوم می شود که غایت امریست عقلی، و بیانم کردیم که این غایت مشروخ هم هست، همونطور که عقلی مشروخ هم هست. اینم توضیح داده. بعد رسیدیم به اینجا که یا محصل و ذاته یا غیر محصل و ذاته، اینا رو هم بیان کردیم و نتیجه گرفتیم که غایت تشبه به ما فوق، غایت تشبه، تشبه اون امر است. مافوق هم نه، کلمه مافوق من نباید میآوردم، بعدا بیان میشه که مافوقه، ولی الان نباید کلمه مافوق بیاد. معلوم شد که غایت تشبه است، تشبه به اون امر است. بعد به اینجا رسیدیم، تشبه مستقر یا تشبه مستمر. اگه تشبه بسیط باشه، اجزا نداشته باشه، یا اجزا داشته باشه و تمام اجزایش حاصل بشه، تشبه مستقر. یا از اول اجزا نداره، یه امر بسیطه، به معنی که حاصل شد تماما حاصل میشه، میشه تشبه مستقر. و اگر اجزا داشت و تمام اجزایش هم حاصل بود، بازم میشه تشبه مستقر. ولی اگر اجزا داشت همه اجزایش حاصل نبود، به تدریج این اجزا میخواد حاصل بشه، میشه تشبه مستمر. و ما بعدا تشبه بیان میکنیم و ثابت میکنیم که اجزا داره و اجزایش هم حاصل نمیشن به تمامه ها، بلکه هر چقدر حاصل میشه هنوز اجزای بعدی باقیه. بنابراین معلوم میشه تشبه تشبه مستمر. در جلسه قبلا گفتیم اگه تشبه تشبه مستقر باشه، فلک با رسیدن به این تشبه باید حرکتش تموم بشه، چون به هدف رسیده و چیزی که به هدف برسید یه حرکت نمیشه، در حالی که حرکت فلک تموم نمیشه. پس معلوم میشه هدفش تشبه مستقر نبوده، تشبه مستمر هدفش بوده که هرچی ادامه بده باز هم جا داره ادامه بده، به این جهت حرکت دوام پیدا میکنه. حالا تشبه مستمر رو هنوز توضیح ندادیم که تشبه به چه چیز و تشبه در چه چیز، هم به چه چیزش مطرحه هم در چه چیزش لازمه توضیح داده میشه. فقط تا اینجا ثابت کردیم که تشبهی انجام میشه و به خاطر این تشبه حرکت فلک محقق میشه. اما حالا میخوام بیان کنیم اولا که تشبه به چه چیزی حاصل میشود، ثانیاً تشبه در چه چیزی حاصل میشود. این دو تا مطلب باقی مونده که با بیان این دو مطلب دلیل تموم میشه. می‌فرماید تشبه هم ممکن است به امر عدوان باشه، هم به امر مساوی، هم به امر عالی. یک شی حرکت می‌کند تا به پایین‌تر از خودش نائل شود. یک. دوم، شی حرکت می‌کنه تا به همسان خودش و همردیف خودش نائل بشه. این دو تا. سوم، این که حرکت می‌کنه تا به بالاتر از خودش نائل بشه. این سه تا احتمال هست. حرکت به مادون یا حرکت به مساوی در حرکت های طبیعی غلطه. هیچ وقت حرکت طبیعی به مادون یا به مساوی صورت نمیده. در حرکت قصدی چرا؟ مثلا سیب رو مثال زدم قبلا، سیب که میگنده حرکت به سمت مادون میکنه، ولی این حرکت حرکت طبیعی نیست، حرکت قصدیه. اون کرمی که داخل سیبه باعث شده که این سیب به این فساد مبتلا بشه و به قصر سیب رو داره به سمت فساد سوق میده، این حرکت حرکت قصدی به سمت نقصه، اشکالی نداره. حرکت اگر حرکت طبیعی باشه به سمت کماله، نمیتونه به سمت نقص باشه. پس حرکت طبیعی یا به سمت حرکت طبیعی فقط باید به سمت کمال باشه، به سمت مساوی یا به سمت دانی انجام میشه. اما خب حرکت فرج حرکت طبیعی نیست، حرکت ارادی. حرکت ارادی میشود به سمت مادون باشه. ما حرکتمون ارادیه. وقتی معصیت میکنیم به سمت حیوانیت میریم، حالا یا به سمت بهیمه یا به سمت سبو. این حرکت به سمت مادونه، با ارادم داره انجام میشه. پس حرکت ارادی میتونه به مادون باشه یا میتونه به مساوی باشه. مثلا دو روزمون مساویه با هم، امروز با فردامون یکی حرکت کردیم، منطقه حرکت کردیم به سمت مساوی، بالا نرفتیم، اینم شدنی. اما توجه باشه باشید این برای موجود مریدی که علاوه بر عاقله و به حیوانی هم دارد اتفاق میفته، یعنی برای مثل ما اتفاق میفته که ما گاهی قوه حیوانیمون غلبه میکنه، عقل رو محکوم میکنه، بعد حرکت به سمت مادون یعنی به سمت حیوانیت که دون خودش نیست، دون انسانیت حرکت میکنه. بازم در اونجا اگه توجه کنید قوه حیوانی داره حرکت میکنه، به سمت مادونش هم نمیره، میره به اینکه بهیمه بالاتری بشه یا سبای قوی‌تری بشه، از اونجا هم داره به سمت بالاتر میره. منطقه اگر این قوه محرکه رو که قوه حیوانی است و اون قوه انسانیه بسنجیم، میبینیم انسانیه داره به سمت پایین میره. حالی در واقع انسانیه حرکت نکرده، انسانیه مغلوب شده، اونی که حرکت کرده بازم داره به سمت بالا میره. حالا با تسامح میگیم در حرکت‌های ارادی حرکت به سمت پایین داریم، با تسامح میگیم. اگه دقیق بگیم اونجا هم حرکت به سمت پایین نداریم، که قوه حیوانی داره حرکت میکنه و قوه حیوانی هم به سمت بالای خودش داره میره، ولی به سمت پایین انسانیت میره، ولی به سمت بالای خودش میره. انسانیت هم که داره به سمت پایین میره او حرکت نکرده، حیوان داره به سمت پایین میشه. این هم شاید یه نوع حرکت قصدی باشه که کسی اشکال نداره به سمت پایین میشه. اما این در حرکت های ارادی است که عاقله هم در اون حرکت ها عاقله همراه با قوه حیوانی است. در فلک شما قوه حیوانی قائل نیست، اونجا فقط عاقل است. اونجا حرکت به سمت بالا است، حرکت به سمت پایین ممکن نیست. پس در حرکت های طبیعی حرکت به سمت پایین ممکن نیست، در حرکت های ارادی در جایی که قوه حیوانی و قوه عاقله همراه باشه به تسامح حرکت به سمت پایین است. به تسامح به حقیقت اونجا حرکت به سمت پایین نیست، ولی در حرکت های ارادی معمولی که مثل فلک و اینهاست در اونجا مسلم حرکت به سمت پایین نداره. حالا اگر دقیق حرف بزنیم میتونیم بگیم حرکت به سمت، حرکت طبیعی به سمت بالاست، حرکت ارادی هم به سمت بالاست. تو اون تسامح رو اگه ندیده بگیریم و بگیم حرکت ارادی به سمت بالاست، فقط حرکت قصدی به سمت پایین، اونم حرکت قصدی حرکت طبیعی است که کرم داره میکنه یا حرکت طبیعی است که قوه حیوانی داره انجام میده، اونم به سمت پایین میشه. پس میشه گفت به این بیان میشه گفت مطلق حرکات به سمت بالاست. یعنی حرکت قصدی رو ما حرکت جدا به حساب نمیاریم، این حرکت قصدی رو به اون قاصر نسبت میدیم، قاصر هم حرکتش به سمت بالا به سمت پایین نیست. پس به یک عبارت میشه گفت در حرکت های طبیعی حرکت به سمت پایین نداریم، در حرکت های ارادی در بعضی حرکت به سمت پایین داریم، در حرکت قصدی حرکت به سمت پایین داریم. اما اگه بخوام دقیق حرف بزنیم همون چیزی که خودشون گفتن، مطلقا حرکت به سمت پایین نداریم. اون جایی که حرکت قصدی است متحرک، اون کرمی که داره حرکت میکنه اون حرکتش به سمت پایین نیست، متحرک سیب نیست، سیب حرکت نمیکنه، اون کرمی داره حرکت میکنه انسان دیگه. پس در حرکت های قصدی هم به این بیان دقیقی که عرض کردم باید گفت حرکت به سمت بالاست. اینی که علما گفتن حرکت همیشه به سمت بالاست یا به سمت مساوی یا به سمت پایین نیست، این رو ما برای اینکه تبیین کنیم میگیم این در حرکت طبیعی است و در بعضی حرکت های ارادی است، ولی وقتی دقیق میشه میبینیم که همه حرکت هست، در حتی در حرکت هستی به بیانی کرده هست. بله این درست، این درست. محرک یعنی همینی بخواه محرک، ما محرک رو در نظر بگیریم، محرک همیشه به سمت بالا میره. حالا متحرک چطور حرکت میکنه؟ محرک همیشه این رو به سمت بالا میکشه. الان ما در متحرک هم بحثیم، میخوام بگیم متحرک به سمت کجا میره. متحرک داره تشبه پیدا میکنه، تشبه به چی؟ با بیانی که عرض شد معلوم شد که متحرک به مادون خودش تشبه پیدا نمیکنه، یعنی اراده تشبه به مادون نداره. متحرک فلک ها، فلکی است که قوه عاقله داره و قوه حیوانی نداره. این چنین فلکی هیچ وقت به سمت تشبه به مادون رو در نظر نمیگیره، تشبه به همرتبه در نظر نمیگیره، همیشه تشبهش به مخلوق، همیشه تشبهش به مخلوق. یعنی اراده میکند که به مافوق تشبه بده، چون داره حرکت میکنه، حرکت هم به سمت کماله و تشبه به مافوق کماله. تشبه به مادون که کمال نیست، تشبه به مساوی هم کمال نیست، تشبه به مافوق کماله و اینم داره کسب کمال میکنه. پس باید تشبه به مافوق بده. نتیجه ای که از این بحث گرفتیم این بود که مافوق فلک داره، فلک نفس ناطقه داره. مافوق نفس ناطقه چیه؟ مافوق نفس ناطقه جسم نیست، عرض نیست، ماده و صورت نیست. مساوی نفس ناطقه خود نفس ناطقه است. مادونش اینه که شمردن جسم، حیولا، صورت، عرض، اینا مادون هست. مافوقش عقل نفس ناطقه فلک به خاطر تشبه به مادون که اون چارچوب حرکت نمی کنه، به خاطر تشبه به ردیف خودش که نفس ناطقه دیگر است حرکت نمی کنه، به خاطر تشبه موافق حرکت می کنه که موافق عقله. اگر خلص به سمت عقل داره حرکت می کنه معلوم میشه عقل در جهان خارج موجوده. این دلیل دوم بود بر وجود عقل در جهان خارج. تا اینجا مطلب تموم شد که حرکت به خاطر تشبه است، اونم تشبه به موافق هست، مافوقی وجود دارد و اون مافوق هست. اما حالا در چی تشبه پیدا میکنه اینم توضیح داده میشه، ولی دلیل متوقع بر این نیست، اگرچه مطلب باید گفته بشه ولی دلیل متوقع بر این. تا اینجا دلیل تموم شد که ثابت شد عقل نیست. موهوم یعنی چیزی که با توهم درک میشه. شما میگم چرا عقل موهوم نباشه؟ موهوم همون چیزی که از اسمش پیداست، یعنی چیزی که با قوه واهمه ادراک میشه. فلک قوه واهمه نداره، قوه واهمه مال ما انسان است، این فقط قوه عقل داره. وقتی چطوری قوه واهمه نداره میتونه توهم کنه یک عقلی رو که تا شما بگید عقل موهوم معقول ذهنی
باشه؟
بله
معقول باشه که معقول ذهنی باشه.
معقول ذهنی هم یعنی همون مهم دیگه. معقول ذهنی هم یعنی که ذهن شما بسازه، رحم شما، رحم شما و خیال شما میسازه، عقلتون که نمیسازه، عقل نمیسازه، عقل کاش ساخته نیست، عقل کلیات نمیسازه، عقل کلیات، نه کلیات وجود داره در خارج، کلیات در خارج وجود دارن، عقل نمیسازه. به قول صدرا میگه کلیت در جای خارج وجود جوهری دارن، ابن سینا میگه وجود عرضی دارن. نمیسازه عقل، نمیسازه. فلاسفه مشا میگن تمام کلیاتی که ما درک میکنیم به صورت کیف عقلانی و نفسانی در عقل فعال موجوده، یعنی به عنوان عرض. صدرا میگه نه، هر یک به عنوان یه عقل مستقل در خارج موجوده. صدرا این کلیات ادراکی ما رو اگر کلیات صحیح باشه و مطابق واقع باشه میگه همه وجود عقلی دارن، وجود جوهری دارن. مشا میگن همه وجود عقلی دارن منتها وجود عرضی دارن، مگر کلی باشه که عقل درش اشتباه شده باشه. و وقتی در وقتی عقل شما میکنه که تحت تسلط وهم و خیال قرار میشه، اون وقت در واقع حاکم عقل نیست، حاکم وهم و خیاله. علاوه بر اون کلی یا جزئی ساخته شده به توسط عقل ساخته میشه. تجرید قوه متخیل انجام
این صورت عقلی در نتیجه
صورت عقلی در نتیجه تجرید افاضه میشه. نه، صورت عقلی تجرید نمیشه. یعنی صورت خیالی رو شما تجرید نمی کنید تا صورت عقلی درست بشه، بلکه صورت خیالی رو وقتی تجرید کردید نفستون مستعد میشه که صورت عقلی از بالا بهتون افاضه بشه. هیچ وقت شما صورت خیالی رو تجرید نمی کنید. لذا بعد از اینکه صورت کلی درک می کنید که صورت عقلی است، می بینید صورت خیالیتون هنوز موجوده، نه اونو تجرید کردید تبدیلش کردید به عقل. هیچ وقت صورت رو تبدیل به صورت دیگه نمیشه. صورت در صورت علمی در جای خودش موجوده. صورت علمی جدی که عقلی است افاضه میشه بعد از اینکه شما مستعد دریافت وجود عقلی شدید. خب نه، بس تا اینجا روشن شد وجود عقل است. صفحه 418 است، این صفحه دهم. فیکونو متشبهن، یعنی حالا که فا رو توجه کنید چطوری معنا می کنم، فای تقریعی است. حالا که قرار شد تشبه حاصل شود، فیکون و این فلک با حرکتش متشبهن. این تفریه برگذشته است، ما بعدش دیگه تفریه برگذشته نیست. متشبهن به موجود کامل، این دیگه تفریه برگذشته نیست. لذا این مطلب رو بعدا استدلال می کنم. اگر متفرقه برگذشته بود همون گذشته دلیلش میشون، اما ببینیم بعدا استدلال میکنه. فقط فیکون متشبهن تقریه برگذشته است، یعنی حالا که معلوم شد هدف فلک تشبهه، فیکون متشبهن. حالا متشبهن به چی؟ از این بعد یه مطلبی میخواد شروع کنه. متشبهن به مادون یا متشبهن به مساوی یا متشبهن به مافوق. بفهمید به مادون و مساوی که معنی نداره، پس به مافوق. فیکون متشبهن به موجود کامل و فوقه و اشرف اومد. چرا به موجود کامل و اشرف تشبه پیدا میکنه؟ از لا تشبه به من و فی مرتبتی و عدوان می این توضیح دادم، چه در حرکت طبیعی، چه در حرکت ارادی و حتی در حرکت قصدی هم توضیح داده شد. و مهم برای ما هم حرکت ارادی بود. در حرکت ارادی هم معلوم شد که تشبه به موجود یا تشبه به مساوی مراد نیست، بلکه تشبه به مافوق مراده. و چون حرکت فلک حرکت ارادی است، تشبه به مافوق مراده. و مافوق چی هست؟ فصل خلق. از ولی وجود یک اشکالی مثلا میشه که اون اشکال رو میخواد جواب بده. تا اینجا هست کنم دلیل تموم شد و اثبات عقل کرد. از ولی وجود اشکالی است که من مسئله وارد میشم خود اون اشکال جواب. اشکال اینه که شما فلاسفه معتقدید که خداوند وجود عقلی ده، نه وجود عقلی به این معنا که عقلی از عقول است. عقول همه مخلوق او هستن و او هیچ وقت شبیه مخلوقش نیست، تا چه برسه اینجا یکی از مخلوقاتش باشه. منظور از وجود عقلی یعنی وجودی که تعقل و ادراک ذاتیشه، همه چی توشش مکشوفه، ابهامی توش نیست، تاریکی توش نیست. وجود مادی وجود تاریخه، وجود فشرده و بسته است، به طوری که هیچ عکسی توش نمیاد و از هیچی کشف نمی کنه. وجود مادی از هیچی کشف نمی کنه. این نفسی که به وجود مادی تعلق گرفته، اون کاشف اونم در حدی که گرفتار ماده نشده، همون مقدار که گرفتار ماده نشده همون مقدار کشف میکنه. اون مقداری که گرفتار ماده بشه کشف نمی کنه. مثلا بخش نباتی نفس یا بخش مدنی نفس بلوش از در نفس مدرک نیست، بخش حیوانی نفس مدرکه، بخش عقلیش هم مدرکه، که اینا حلول ندارد. اینا به قول صدرا میگه بخش حیوانی تجربه و برزخی داره، بخش عقلی هم تجربه تام داره، اینا حلول ندارد. اگر چیزی حلول در ماده بکنه مثل خود ماده تاریخ میشه و نمیتونه تشبه داره. اما هر چی مجرد باشه نور، نور کشف، همه چی روشن، تو تاریکی چی نمیبینی، اما وقتی روشن شد میبینی. حالا قوه باصره، قوه باصره احتیاج به نور حسی داره، قوه عاقله احتیاج به نور معنوی داره. اگر چیزی روشن معنوی بود تعقل میکند و کشف میکند، تاریک بود تعقل میکند. خداوند وجودش وجود عقلی است، نور محضه، نه وجود عقلی که نیم مثل یکی از عقوله. وجود عقل میداره. خب ما به مشاک این دلیل دوم رو برای وجود عقل اثبات کردن میگیم شما که معتقد خداوند وجود عقلی داره به این معنی شرسه. پس چه عیب دارد اون عقلی که فلک به اون تشبه پیدا میکنه خود خدا باشه، نه یه عقل دیگری که ثابت بشه بعد ما عقولی در خارج داریم. فلک داره تشبه پیدا میکنه به یک موجود عقلی معشوق با توصیفاتی که کردیم لما فوق که ما فوقش هم هست با اون موجود عقلی خدا دیگه لازم نیست شما یه عقلی رو ثابت کن. جواب میدن که فلک حرکات مختلف داره، حرکت به سمت مغرب داره، حرکت به سمت مشرق داره، گاهی حرکت تند داره، بعدی حرکت کندن که این همه در جای خودش توضیح داده شد. من در قبل که بحث فلکیت رو مطرح میکردم توضیح دادم که چه فلکی به سمت مغرب میره، کدوم به سمت مشرق میره، کدوم حرکتش تنده، کدوم حرکتش کنده. اون کندترین رو گفتم، تندترین رو گفتم، متوسط کردم، اشاره کردم. بالاخره حرکت فلک مختلف، اگرچه همه در دورانی بودن مشترک، ولی در جهات و در سرعت و وسع اختلاف داره. اختلاف نشون میده که معشوق ها مختلف هست. اختلاف حرکت نشون میده اختلاف هدف رو، اختلاف هدف هم نشون میده معشوق ها مختلف هست. یعنی معشوق متعدد وجود داره. این فلکی که سریع حرکت میکنه به عشق یک عقل حرکت میکنه، اون که بطی حرکت میکنه به عشق همون عقل حرکت نمیکنه، به عشق عقل دیگه حرکت میکنه. یا اونی که سمت معشوق میره به عقلی توجه داره، اونی که به مغرب میره به عقل دیگه توجه داره. پس باید اهداف متعدد باشن و خدا متعدد نیست. بنابراین خدا نمیشه هدف همه قرار داد. بله، همونطور که ارسطو اشاره کرده در استداره هدفشون خداست، در حرکت استدارهی که مشترکن که واحده هدف خداست که واحده، اما در حرکات مختلف هدف ممکن نیست خدا باشه، هدف باید مختلف باشه و مختلف هم عقل. پس با این دلیل و زمینه این بیان علاوه بر این که ثابت شد که عقلی در خارج وجود دارد، ثابت شد که این عقول متعدد هم هست، اما نحوه تعددشون چدون است؟ شما بفرمایید.
استاد یک حرکت ولی
حالاتش
مختلفه، نه چند
حرکت،
فقط
یک حرکت، نه یک حرکت. نه بقیه هم حرکت طبیعی دارن، هم حرکت اصلی دارن. فلک نهم فقط یک حرکت اصلی داره، بقیه هم حرکت طبعی دارن که به طبع فلک نهم شبان روز دور زمین میچرخن، هم حرکت اصلی دارن. خورشید در هر شبان روز یه دور زمین میچرخه، مغرب و مشرق میشه، روز و شب میشه، این حرکت طبعی شد. اما حرکت اصلی 365 روز دور زمین میچرخه، هر کدوم حرکت طبعی داره این اصلی داره. وقتی حرکت ها مختلفه، وقتی مختلفه هدف ها مختلفه، اگر اهداف مختلفه پس عقول مختلفه. اختلاف حرکت منشأ میخواد، منشأش باید هدفش باشه، چون چیزی دیگه نیست. چون حرکت رو یادتون هست ما حرکت فلک و حرکت شوقی گرفتیم، حرکت شوقی گرفتیم، یعنی به شوق یه چیز داره حرکت میخواد. حالا اگر مشتاقون الیهش فرق نکنه حرکتش فرق نخواهد کرد. این چی میگه حرکت ها متفاوته؟ چون مشتاقون الیه ها متفاوته. مثل این که اگه محرک ها متفاوت بودن، اگه یه حرکت سریع بود یه حرکت بطی بود، محرک شما مختلف نمیدیدی، محرک مختلف میدیدی دیگه. اونی که حرکت سریع میکنه میگفتید مقتضای محرکش اینه که، اونی که حرکت بطی میکنه میگه مقتضای حرکت چیه. در حرکت شوقی محرک محرک فاعلی نیست، محرک محرک قایی، فرقی نمیکنه چه محرک فاعلی باشه چه محرک قایی باشه. بالاخره اگر حرکت فرق میکنه محرک فرق میکنه، متحرک فرق نمیکنه، متحرک همشون فرقن، همشون بسیطن، همشون کورن. متحرک فرق نمی کنه، محرک فرق می کنه. محرک فاعلی نداریم، محرک قایی داریم. محرک قایی باید فرق کنه، یعنی اگه محرک قایی هستن مشتاقانه نه هستن، مشتاقانه اگه فرق نکنه هر که فرق نمی کنه. چون حرکت فرق شده می کنه که مشتاقانه نه یعنی قایت فرق شده، پس اگه متحرک هم داره.
این هم نمیشه
بگید که مشتاق الاله یکیست، اوصافش مختلفه، برای خدا اوصاف مختلف خواهی بسید بایده لازم نه تشسر دست کنید. اوصاف رو ما این ذاتش میدونیم، خود اوصاف رو مختلف نمیدونیم، این هم میدونیم، همه رو این اضافه. بله وقت تعبیر میگیم اوصاف، اوصاف حکایت میکنند که متعددند و اوصاف حکایت میکنند که غیر از موصوفند. این تعبیر تصاموی ماست، بله همونچه که خود در نهج البلاغه هم آمده، در جای دیگه آمده حقیقت توحید نفی صفته که میگه خدا صفت نداره، صفاتش همه این ذاتش میدونیم، صفت به ماهیت صفتون نداره، ما اونا رو صفت میبینیم، ما صفت میبینیم. پس نمیشه گفت هدف واحد است اوصاف متعدد کنید. خدا را اگه هدف واحد بگیرید اوصاف شنون که متعدد کنید، اوصاف یه نزاد او واحد محضه، بنابراین نمیشه گفت اوصاف متعدد. بله اگر هدف چیزی دیگری غیر از خدا باشه اوصاف متعدد باشه میشه، اما شما اگر بخواد هدف خدا قرار بدید که هدف بشه هدف تمام این افلاس بشه واحد، بگید اوصاف متعدد باعث اختلاف حرکت کده، کار غلطی کرد، کار اشتباهی کردید، به خاطر اینکه نتیجهش این میشه که خداوند برای اوصاف حقیقی باشه.
حرکت
متعدد ما به خاطر ارادات متعدد ماست، ارادات متعدد ما حرکت همون محرک فاعلی داریم، اگه محرک قایم داشته باشه همینطور یه چیزی رو مشتاق میشم حرکت میکنم، یه چیزی دیگر رو مشتاق میشم حرکت دیگه میکنم، مشتاق میشم به شیئی که در اون طرفه به این طرف میره، مشتاق میشم به شیئی که در اون طرفه به این طرف میره. حرکت مختلف ما ارادات مختلف داریم،
نه این حرکت هایی بسیاری مثل حرکت هایی که در عبادت خدا مشتاق متعدده،
شخص حرکت های متعدده، یعنی هدفش یکی، هدف یک، هدف هممون خداست، اما با اون خدایی که ما میدونیم. ولی البته به یه صورت دقیقی توضیح داده شده تو عرفان، خوبه که ما باید این مباحث نشیم، یعنی شما خوبه که اشکالش رو مطرح نکنید، دلیل اشکال مطرح کنید من جواب رو میدم. ببینید اون سبحان ربی الاعلی و به حمده که گفته میشه، میگن که اون اضافه رب به یا، اضافه رب به یا اختلاف درست میکنه، یعنی رب من، اونم میگه رب من، یعنی ربی که من میبینم، ربی که اون میبینه، ربی که من میبینم در حد ظرفیت خودم، ربی که اون میبینه در حد ظرفیت خودش، رب رو متعدد میکنه، یعنی رب دیده شده رو متعدد میکنه، نه رب واقعی. این اشکالی نداره، حرکت ما به سمت متعدد داره انجام میشه، مثلا متعددی که منصوب به منه، نه متعدد واقعی، اون واقع متعددی نیست، وقتی منصوب میشه به ما یعنی به دید ما متعدد میشه، یعنی در واقع دید ما متعدد میشه، نه اون، نه اون دیده شده، دید من متعدد. اینه بی نداره، شما حرکت میکنید به خاطر اون ربی که میبینید، من حرکت میکنم به خاطر ربی که میبینم، اینا اهداف متعدد میشن ولی هدف واقعی یکی، اون دیده شده متعدد. اینم باز اشکال درست نمیده. در فلک نمیشه این حرف بزنه، در فلک نمیشه گفت دید مختلف، چون افلاک به نظر ما تفاوتی بینشون نیست، این نمیشه این تفاوتی نسبتون، همه در نفس ناطق است.
بله
اسماء فعلی هفت تا یعنی فعل، اسماء فعلی یعنی فعل، فعل چیه؟ فعل فلکه، فلک به خاطر همسان خود حرکت نمی‌کنه، فعل پایین‌تر از فلکه، فلک به خاطر پایین‌تر حرکت نمی‌کنه، فعل بالاتر از فلکه، مدعی می‌خوام اسماء فعلی رو مشخص نمی رسید. شما بگید هدف افلاک اسماء فعلی است، اسماء فعلی یعنی فعل. خب اون فعل پایین یا فعل بالا یا فعل متعلق فعل همسان، باز دوباره همون حرف رو برمیده، فعل پایین که نمیتونه هدف باشه، فعل مساوی هم نمیتونه، فعل بالا هدف، فعل بالا هدف. افرادی
اختلافش
اگه مختلف نیستن ادراکش مختلف نیست، چطوری؟ افراد این فلک ادراکاتش مختلف باشه، بعد مشتاق الیهش هم مختلف باشه. ببینید حالا ما بچه شبه رو توضیح میدیم دادن، که فلک در چه چیزی دنبال تشبه بود. گفتیم به چه چیز تشبه پیدا میکنه توضیح بده. مشبه اون ده رو گفتیم، ولی بچه شبر رو من نگفتیم در چه چیزی شبر پیدا میکنه رو نگفتیم. اونو بگم دیگه مثلا یه فکر روشن تر بشه. خب تا اینکه توجه کردیم ما مشبه اون ده رو توضیح دادیم، یعنی گفتیم فلک به چه چیزی تشبه پیدا میکنه، تعدد اون مشبه اون ده رو ثابت کرد. اما حالا تشبه در چه چیزی، یعنی بچه شبه چیه، اون بیانش مونده که با بیان اون دلیل تموم میکنه. اگر چه دلیل متوقف بر این نیست، یعنی ما در دلیل میانیم ولی وجوب کونهی متعددن، و چون این ما فوق که فلک تشبه به او را اراده کرده واجب است متعدد باشد. چرا واجب است متعدد باشد؟ چون حرکات افلاک مختلف، چون حرکات افلاک مختلفن واجب است که این متشبه به متعدد باشه. چون واجب است متعدد باشه لا یمکن ان یکون هو الواجب الوجود، ممکن نیست هو الواجب الوجود، ممکن نیست که اون متشبه به واجب الوجودی باشد که لا یمکن تعدد اون. شما سیاتی شما سیاتین در جلد 5 میاد برهان و توحید ثابت میکنیم که ممکن نیست خداوند متعدد باشه. پس اگر اون ممکن نیست متعدد باشه، اون ممکن نیست هدف مباشر این افساش باشه، بل عقل، بل که اون هدف یا اون مافوق عقل. فثبت، این فثبت خوب و سرخط نمیشه نمیشه حالا یه هم نداره. فثبت تعدد العقوله ایزن، ایزن یعنی همونطور که با این دلیل وجود عقل ثابت شد، تعدد عقول هم ثابت شد. یعنی هم ما وجود عقل اثبات کردیم هم تعدد رو بود. خب از و یکون و تشبه و چه شبه هم میخواد بیان بشه، چه مهمه در چه چیزی فلک میخواد شبیه عقل بشه. عقل یک حالتی دارد که از بالا، یعنی خداوند فیض رو دریافت میکنه و بعد از اینکه سهم خودش رو گرفت، این فیض رو در اختیار مادون قرار میده، یعنی واسطه در فیض میشه، فیض رو به مادون میرسونه، واسطه میشه، یعنی این که از بالا میگیره به پایین حفاظه میکنه. کار عقل اینه، واسطه در فیض شده. البته من یه مطلبی رو میخواستم توضیح بدم، اشکال شد اون مطلب یادم رفت، الان دو مطلب یادم اومد. اختلاف و عقول به چیه؟ یه اشاره من کردم که عقول مختلفن، اختلافشون بچی، چون همه معتقدن که عقول نورن و سنخشون عقل. وقت گفتن نوعشون منحصر در فرد انواع مختلف، تا اینجا رو همه قبول دارن، ولی صدرا و اشراف میگن اینم که ما میگیم نوعشون مختلفه، اینم شاید به لحوی تسامو باشه، همه ذاتشون یکی هست. مشان قبول دارن ذاتشون یکی هست، ذات یکی هست، نه یعنی نوعیتشون هست، این در عقلیات یکی هست، همه شون هست. صدرا و اشراق بالاتر از این میگن، میگن اصلا یک موجود هست، همه عقول یکی هست. بعد گفته میشه تعددشون یکی هست، اشراق میگه تعددشون به درجاتشون، یکی درجاش بالاتر، یکی پایین، اختلاف درجه پیدا میکنه. شما نور حسی رو ملاحظه کنید، نور حسی که از منبع نور ساطع میشه، قسمت هایی که وصل به منبع خیلی غلیظه، پایین تر که میاده رقیق میشه، یعنی بالاتر شدید و پایین تر زنده. یک نوره، این شعاع یک شعاعه، اما بالاش قریب، پایینش ضعیف، اختلاف و شدت و ضعف. شما اگر اون قسمت بالا یه سانت رو جدا کنید، قسمت پایین هم یه سانت رو جدا کنید، میگین این غیر از اونه. در چی غیر از اونه؟ در نوریت که غیر نیستن، در شدت و ضعف. تمام عقول هم از منبع نور که واجب تعالی ساطع شدن، اونا نور معنوی هستن که از منبع نور که واجب ساطع میشن، قسمت بالاش قوی تره، قسمت بعدش ضعیف‌تر میشه، وقت شدت ضعف پیدا میشه، گفته میشه اون شدید فلان عقل، عقل اوله، اون ضعیف مثلا عقل چند. این حرفیست که اشراف میشه. صدرا این حرف قبول میکنه، ولی یه چیزی اضافه میکنه، میگه علاوه بر این که اختلاف شدت و ضعف دارن، اختلاف به فعل هم دارن. جبرئیل عقله، میکائیل هم عقله، ولی جبرئیل مأمور علمه، میکائیل مأمور رزقه، اسرافیل مأمور حیاته، عزرائیل مأمور خروج من القوت الی الفعل. اینا مأموریتشون فرق میکنه، فعلشون فرق میکنه. چون فعلشون فرق میکنه ما متعدد قرارشون میدیم. پس تعدد عقول به شدت ضعف است اولا به فعل است. حالا شاید علت اختلاف فعل هم همون اختلاف شدت ضعف باشه، یعنی اختلاف دوم به اختلاف اول برگرده، ولی بالاخره دو تاست. پس اختلاف عقول هم روشن شد که یا به اختلاف نوعیتشونه چنانچه مشا میگه، یا به اختلاف به شدت ضعفشونه چنانچه اشراق میگه، یا به شدت ضعف و فعل هست چنانچه سبب. این مثلا جمله متعرضه بود در کتاب نبوده، یعنی همینطوره هست. خب حالا میپردازیم به بحثی که در وچه شبه داره. وچه شبه چیست؟ نفس فلکی در چی میخواد مشابهت به عقل پیدا کنه؟ از کردم که کار عقل واسطه شدن در فیض، یعنی فیض رو از بالا که خداست گرفتن و به مادون که تمام موجودات هست رسوندن. ما عقول رو اقلام میتونیم، اقلام قلم ها، قلم های عقلی که بر الواح میمیزن، یعنی تأثیر میزن. اقلام حالت فعلی دارن، الواح حالت افعالی دارن. بر لوح محفوظ نوشته، بر لوح محفوظ اثبات نوشته، بر لوح ماده در اینجا میمیزه. عقولن که تأثیر گذارن، یعنی این نقوش رو میمیزن. نفس در عالم ماده میشین ماها همین موجودا، نقش در عالم مثال میشه چی، در نقش در عالم عقل و الواح دیگه میشه چی. این اقلام مینویسن روی الواح، یعنی این فیضی که گرفتن فیض رو میارن روی این الواح پیاده میکنن. منتها بعد از اینکه سهم خودشون رو گرفتن، چون نور دیگه، نور که میاد یه مقدار نور رو خود این عقل میگیره، چون اگه این نور نیاد عقل خاموش میشه، عقل دم به دم باید نور بهش برسه. شعار همینه دیگه، وقتی خورشید رفت شعار خاموش میشه. اگر خورشید نورشو افاضه نکنه این شعار خاموش میشه. عقل معنوی هم همینطوره، اگر یک ذره به این عقول، اگر خداوند یک ذره به این عقول فیض نرسونه، عقول از نرفت. پس باید دم به دم فیض بگیرن، سهم خودشونو بردارن، مازاد رو بپسن پایین. سهم دارن، همیشه سهم دارن، بی سهم نیست دارن، ولی اگه سهمشون تعطیل بشه از می رفته نمیشه. منبع نور ذاتی نیست، منبع نور فقط خداست که نور داره، بقیه نورشون از خدا شرف میکنه. خدا امساک کنه نور خاموش میشه، مثل خورشید بود. نه، فیضی که از خدا ساده میشه اینا میگه اون مقدار که لازم دارن دریافت میکنن، اضافه شو میدن پایین. نه که دوتا فیضی دارن، اضافه میاد خداوند، اضافه بر اون چیزی نه دیگه بهشون میدن. اینا مقداری که خدا بهشون داده بر خودشون بر میدن، مازادشو میدن پایین. پس توجه کنید که عقول دائما مستفیزن و مفیز، ولی این کارشون این تیکه مهمه، این کارشون دائما بالفعل بالقوه نیست. درست نسبت به من دریافت کننده این نور بالقوه دریافت میشه، ولی او دائم الفیضه، دائم الفیض بالغیره. خدا دائم الفیض بالذات، اون دائم الفیض بالغیره، یعنی خداوند دائما فیض میده. من ای تو سر راه این فیض نیست، این واسطه هم که راه این فیضه، اونم دائما در فیض. گیرنده فرق میکنه، گیرنده حالت خود بره، یعنی منی که میگیرم بالقوه میگیرم، این داره فیضشو میده. همونطور که فیض خدا من الازل الی الابد یک دفعه صادر میشه، نه با تدریج، این عقلم وساطتش من الازل الی الابد یک بار است. منی که تو عالم تدریج دارم زندگی میکنم، این فیض رو به تدریج دریافت میکنم. بالقوه مال منه، مال عقل نیست. عقل بالفعل افاضه میکنه، کار عقل استفاضه و افاضه است، بالفعل هیچ بالقوه توش نیست. فلک میخواد در این مسئله متشبه به عقل بشه. دقت کنید، میخواد در این مسئله که استفاضه و افاضه است متشبه به عقل بشه. فلک هم از بالا دریافت میکنه، خورشید نورش از بالا میگیره و بعد به مادون افاضه میکنه. اگر نور خورشید نباشه این گیاهان و حیوانات زندگی نمیتونن بکنن. پس افاظه به مادون حتما داره انجام میشه. خورشید ستاره ها همه اینا دارن از بالا میگیرن و به مادون هم افاظه میکنن، سهم خودشون هم دریافت میکنن، مازاد میدن به مادون. بله؟ نه الان از این. خب تا اینجا معلوم شد که فلش هم میخواد همین کار رو بکنه. منطق فلش اگر یک بار استفاده کرد و افاظه کرد کام یک بار تموم کرد، بار بعد نمی کنه. چون فلش بالقوه است میخواد خودش رو به اون فعلیت نزدیک کنه از طریق استمرار. دقت کنید به همین عبارت توجه کنید، از طریق استمرار تبدیل قوه به فعلیت خودش رو به فعلیت عقل شبیه کنه. این که گفتیم تشبه مستمر منشون، یعنی دائما داره اون قوه رو به فعلیت تبدیل میکنه. امروز فلک یش استفاضه کرد و افاضه، این تموم نشده، فردا میگرده استفاضه میکنه و افاضه، هر روز یا هر لحظه قوه رو تبدیل به فعلیت میکنه و تشبه مستمر ادامه پیدا میکنه. یعنی این با تبدیل قوه به فعلیت میخواد فعلیت چه حفظ کنه، فعلیت نداره، قوه رو به فعلیت تبدیل میکنه. دو مسئله سریعا قوه بعدی رو به فعلیت تبدیل میکنه که چنده ها این فعلیته بمونه. عقل این فعلیت رو داره مستمر، مستمر به معنی که دائم، نه مستمر به معنی تبدیل، دائما این فعلیت رو داره. فلک دائما نداره، لحظه به لحظه باید داشته باشه، اما لحظه به لحظه اگر بخواد فاصله بده بین قوه و فعلیت از تشبه میمونه، یعنی یه لحظه خالی میشه از تشبه. اون میخواد دائم الافاظه و دائم الاستفاظه باشه به طوری که کأنه فعلی باشه. این برای این که کأنه فعلی باشه باید دائما قوهش رو فعلیت تبدیل کنه، یعنی یه لحظه نفس نکنه، این فعلیت، این قوه دائما تبدیل به فعلیت بشه به طوری که کأنه همیشه این فلش بشه، قوهاش رو داره به فعلیت تبدیل میکنه. قبل از این که فعلیت قبلی از این بره قوه بعدی رو زود تبدیل به فعلیت میکنه، فعلیت بعدی جانشین فعلیت قبلی میشه، همینطور فعلیت ها ادامه پیدا میکنه. درست فعلیت های متصله به همه، ولی شبیه اون فعلیت واحد، از فعلیت واحد داره این فعلیت متصل به هم داره، این به خاطر اتصالش شبیه به هم. پس توجه میکنید که داره تشبه پیدا میکنه، تشبه در این حدی که توضیح داده شد و که شما هم روشن شد، متشبه میشود به عقل در استفاضه و افاضه و در فعلیت دادن به این استفاضه و افاضه، فعلیت مستمر که شبیه فعلیت دائم، شبیه فعلیت فلک، فعلیت دائم نیست، مستمر شبیه به دائم. این که ارشدیم همه اجزایش بالفعل نشده معنیش همینه، چون هر چی که تشبه پیدا کنه دو مرتبه باید قوه رو تبدیل به فعلیت کنه، تشبه بعدی، درجات بعدی تشبه. هیچ وقت تشبه تمام نمیشه، یعنی همه اجزای تشبه بالفعل نمیشن که بگیم شد تشبه مستقر. تشبه مستقر نداریم، تشبه مستمر، یعنی این درجات تشبه پشت سر هم میان متصل. و یکون و تشبه به ها خوبر استفاده من ها و الافاظه علی صافه. تشبه به ها یعنی به عقول، تشبه فلش به عقول این است که استفاده کند از عقول و افاظه کند بر صافه خودش، یعنی بر موجودات پایین، همون کاری که عقول میکنه. اما این نکته رو دقت کنید، غرضش چیست؟ غرض فلک چیست؟ هیچ فاعلی در فلسفه ثابت شده، هیچ فاعلی به خاطر مادونش کار نمی‌کنه، چون هر فاعلی کار می‌کنه تا به هدف برسد و با رسیدن به هدف کامل بشه. اگر بخواد به ماد برای خاطر مادون کار بکنه استکمال نیست، باید به خاطر مافوق کار بکنه تا استکمال بشه. در اصطلاح گفته میشه العالی لا ینظر الی الصافه، یعنی لا ینظر نظرن استکمالی، یعنی نه لا ینظر، خدا به صافه نظر استکمالی نداره، بله نظر به ماها داره، اگه نظر به ما نکنه که همون از نرفتیم. نظر به صافه داره، فلش هم نظر به صافه داره، عقول هم نظر به صافه داره، اما نظر استکمالی نداره. مافوق نظر استکمالی به مادون نداره، یعنی توقع نداره که از طریق مادون کامل بشه و درست هم همین توقع نداره و نبادم توقع داشته باشه. پس فلک حرکت نمی کند به هدف این که فیض به مادون برساند، بلکه حرکت می کند به خاطر اینکه تشبه به مافوق پیدا کند، یعنی اون دوم براش کماله، این براش کمالی، نه که حرکتش حرکت استکمالیه به سمت مافوق توجه داره نه به سمت مادون. پس قرضش حرکت به سمت عقول است، نه برای اینکه به مادون فیض دهد، بلکه به خاطر اینکه به فوق متشبه شد. لال کنه ها افاظتان در سافل، نه اینکه افاظه کند بر سافل، چون افاظش افاظه بر سافل زمین کنه ها بنگیر یا افاظه لال کنه، این افاظه که از فلک صادر می شود افاظتان در سافل، تا با اون قاعده عقلی نسازه، قاعده‌ای که میگوید العالی لا ینظر الی الاسمی، بل کونا تشبهن بلاله، بلکه چون تشبه بالاست. تشبه به چیست؟ یعنی بچه شبه چیست؟ به عبارتی که عرض کردم تشبه در چیست؟ به خروج اما لغو بالقوه الاسمی، به این که آن که بالقوه دارد خارج میکند به سمت فعلیت، در این خروج تشبهش ادامه پیدا میکند و میشه تشبه مستمر که توضیح داده. یه تقریبا مطلب بیان شد. دلیل به این صورت بود که در ابتدای بحث من خلاصه در این چارچوب دلیل گفتم، بعد وارد اجزای دلیل شدم، اجزایم توضیح دادم. حالا که مطلب تمام شده دو مرتبه اشاره مختصری میکنم. گفتیم فلک حرکت دورانی دارد و بعدم گفتیم که حرکت دائمی دارد. از دورانی بودن حرکت فلک استفاده کردیم که حرکتش ارادی و لقایتنه و قایت هم ثابت کردیم عقلی سستیم. از دائم بودن حرکت نتیجه گرفتیم که محبتش به اون هدف شدید است و محبت شدید عشق، پس به اون هدف عاشقه، بنابراین هدف مشروبه، هدف امریست عقلی مشروب. بعد وارد این بحث بود آیا محصل و ذات یا محصل و ذات نیست. گفتیم اگر محصل و ذات باشد، محصل و ذات نباشد، فلک بعد از تحصیل اون ذات باید ساکن بشه. اگر متحصل و ذات باشه و فلک به خاطر صفت حرکت کند، باز وارسیدن به صفت ساکن میشه. پس باید به خاطر چیزی دیگه باشه که ثابت کردیم به خاطر تشبه حرکت میکنه. بعد هم تشبه رو مستقر قرار ندادیم، مستمر قرار دادیم و ثابت شد که باید تشبه مستمر داشته باشه، اونم تشبه مستمر به مافوق. اینجا که رسیدیم مافوق ثابت شد، بعد مافوق رو متعدد کردیم. بعد از اینکه مافوق متعدد شد بیان کردیم که بچه شبه چیست. دلیل اینجا تمام شد و کامل شد. حالا عبارت خواجه رو باید مطرح کنیم که در عبارت خواجه همین دلیل بیان شده به عبارت مختصر. این شده جلسه آیم ببرد باید خواجه رو.